جان و آدمیان را چگونه معنا کنم؟ با کلامت میخواهم دلم را به بهشت برسانم.
ای شام کربلای تو یا زین العابدین، دل بزم ابتلای تو یا زین العابدین، ای شام کربلای تو یا دل بزم ابتلای تو یا زین العابدین. یک عمر در فراق جوانان هاشمی شد خون دل غذای تو یا در بین خنده و کف و شادی گریستن، زنجیرها برای تو یا چشم حسین و چشم شهیدان کربلا، گریان در غذای تو یا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنونده های عزیز برنامه پیشوای عارفان. وقتتون بخیر باشه. شهادت جانسوز چهارمین پیشوای شیعیان امام سجاد علیه السلام را به محضر همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. توی این فرصتی که در خدمت شما هستم با معرفی کتاب قراره که لحظاتی با شما همراه باشم. کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه. این کتاب نوشته شده توسط جناب آقای محسن رنجبر هست که انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه اون رو چاپ کرده. کتابی که خدمت شما هستم و میخوام معرفی بکنم شامل 12 فصل هستش. در فصل اول کلیات پیرامون تحقیقی که انجام شده ارائه شده و جایگاه و اهمیت اون در تحقیقات تاریخی مورد بررسی قرار گرفته. فصل دوم کتاب اختصاص داره به سیره و ویژگی‌های فردی، اخلاقی و علمی امام سجاد علیه السلام که از نگاه نویسنده به موضوعاتی پرداخته شده. فصل سوم کتاب دورنمای کلی عصر امامت امام سجاد علیه السلام رو به تصویر کشیده و مطالب بسیار ارزنده‌ای در این فصل ارائه شده. فصل چهارم کتاب اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر امام سجاد علیه السلام هستش که دونستن اون برای هر کدوم از ماها میتونه لازم و ضروری باشه. فصل پنجم کتاب اشاره میکنه به نقش اعتقادی و علمی امام سجاد علیه السلام و در فصل ششم کتاب میتونید موضوعاتی پیرامون امام سجاد علیه السلام و تبیین و تثبیت مسئله امامت را دنبال کنید. در فصل هفتم کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه میتونید به امام سجاد علیه السلام و دفاع فرهنگی نگاهی داشته باشید و مطالب پیرامون این مسئله بخونید. در فصل هشتم کتاب موضوعی راجع به امام سجاد علیه السلام و احیاء فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته شده و نمونه هایی از روایات فقهی امام علیه السلام مورد توجه نویسنده بوده که در اینجا روایت شده. فصل نهم کتاب نقش سیاسی و اجتماعی امام سجاد علیه السلام را مورد توجه قرار داده. اما موضوعاتی که در فصل دهم کتاب میتونید بخونید مواضع سیاسی امام سجاد علیه السلام هست که در برابر قیام ها و شورش های عصر خودشون مطالبی نوشته شده تا مواردی در خصوص نظر امام درباره عمر ابن عبدالعزیز و نکاتی که در این برهه تاریخی وجود داشته. فصل 11 کتابی که خدمت شما معرفی میکنم تربیت نیروهای صالح و عالم که در قالب نیروسازی مورد توجه قرار گرفته، در این کتاب اون اشاره شده و مطالبی نوشته شده. اما فصل 12 کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه اختصاص داره به تربیت اخلاقی و پرورش روحی جامعه اسلامی. اما پایان این کتاب هم نگاهی شده به شهادت امام سجاد علیه السلام و نتیجه گیری که از کلیات کتاب بیان شده. البته 40 حدیث از سخنان امام سجاد علیه السلام هم در این کتاب به اون اشاره شده. کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه را خدمت شما معرفی کردم. این کتاب همونطور که عرض کردم نوشته جناب آقای محسن رنجبر هست که انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه اون را چاپ کرده. ممنون که با من همراه بودید در این بخش. التماس دعا و خدا نگهدار.
ذکر مصیبت می کند از شام از شام تا یاد غربت می کند هشام هشام، تا یاد غربت می کند هشام هشام، منزل به منزل درد و داغ و بی کسی را، منزل به منزل درد و داغ و بی کسی را، یک جا روایت می کند هشام هشام.
همچنان با ویژه برنامه پیشوای عارفان در سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. عرض تسلیت و تعزیت ما رو در این روز پرغم بپذیرید. خیلی متشکرم از همکار خوبمون آقای محمد جواد آبیدینی که در بخش قبلی ما رو با یک کتاب خوب آشنا کردن. اما همچنان افتخار میزبانی حجت الاسلام و المسلمین امین رستمی پژوهشگر محترم تاریخ اسلام رو در برنامه پیشوای عارفان دارم. استاد امین رستمی، در بخش قبلی شما اشاره کردید به وضعیت کلی سیاسی و اجتماعی که در عصر امام سجاد علیه السلام وجود داشت. ما شاهدیم که بعد از واقعه کربلا قیام‌های متعددی در عصر یزید و بنی امیه و همینطور مروانیان اتفاق افتاد. سوالی که مطرح میشه اینه که با توجه به همین وضعیت سیاسی اجتماعی که شما تشریح کردید، امام سجاد علیه السلام در قبال این شورش‌ها و این قیام‌ها چه مواضعی گرفتند و این مواضع رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ بفرمایید.
بله، همونطوری که فرمودید در دوره امام سجاد علیه السلام، یعنی در واقع بعد از واقعه کربلا، قیام‌های متعددی اتفاق افتاد.
بله.
من اینو عرض بکنم که تا قبل از قیام امام حسین ما شاهد هیچ قیامی در دوره 20 سالی حکومت معاویه نیستیم، جز حرکت انقلابی حجر ابن عدی که بسیار مختصر بود و فوراً سرکوب شد. چون اصلا نفس کشی نبود و بسیاری از افراد بعد از قیام عاشورا جرأت قیام پیدا کردن، این بت شکسته شد. میخوام عرض بکنم که یک قیامی رو من امروز میخوام اسم بیارم که کمتر مردم ما شنیدن و اون قیام مردم سیستان هست قبل از اربعین امام حسین. ده. کتاب قدیمی تاریخ سیستان این قیام رو نقل کرده، نویسنده معاصر مرحوم آقای علی دوانی در کتاب مردان مرد سیستان این قیام رو توضیح داده. ده. مردم سیستان که الان بخشش در اختیار ایران هست، این منطقه جغرافیایی، اینا قبل از اربعین امام به خونخواهی امام علیه السلام قیام کردن. شنوندگان عزیز میتونن این بحث قیام ها رو در کتاب ارزشمند مقتل جامعه سید الشهدا که توسط جمعی از تاریخ پژوهان تألیف شده زیر نظر مرحوم استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی ببینم. خدا رحمتشون کنه، حالا انگار قسمت بود که در این روز شهادت نامی هم از این استاد بزرگوار بیاریم.
حق زیادی هم گردن همه مدرسه،
بله، به گردن همه شیعیان دارن، خیلی نقش داشتن در ترویج مکتب شیعه.
بنده.
توفیق داشتیم در یک دوره‌های شاگردی ایشون رو مفتخر باشیم. در این کتاب بحث قیام سیستان آمده، اشاره شده اولین قیام، بعد جریان قیام توابین هست، قیام مختار هست، در همزمان حرکت های انقلابی بر علیه بنی امیه در مکه توسط آل زبیر اتفاق میفته. این قیام ها رو ما میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم، قیام های شیعی و قیام های غیر شیعی. و حتی در دوره های بعد قیام عباسیان هم به نوعی متأثر از قیام سید الشهدا علیه السلام و شعار خونخواهی از امام حسین رو اونها هم سر میدن.
بله.
ولی این قیام ها به دو دسته شیعی و غیر شیعی تقسیم میشن. قیام مردم سیستان اینا قیام شیعی بوده، قیام جناب مختار قیام شیعی بوده.
بله.
قیام توابین قیام شیعی بوده.
درسته.
اما طبیعتا قیام حره، قیام مردم مدینه، قیام شیعی نبوده.
بله.
و قیام عباسیان همینجور سو استفاده از شعارهای اهل بیت علیهم السلام بوده. اما بحثی که مطرح هست اینه که موضع امام در مقابل این قیام ها چی بود؟
بله، سوال خیلی مهمی هم هست.
بله، موضع امام درباره قیام سیستان که در تاریخ چیزی بیان نشده، چون اصلا در شرایط امام نبود که اظهار نظر بکنه، امام در اسارت بوده این مدت.
بله.
طبیعتاً چیزی درباره قیام مردم سیستان بیان نشده در تاریخ. اولین قیامی که قیام گسترده بوده و صورت گرفته قیام توابین بود که قیام شیعی هم بود. حالا موضع امام درباره این قیام چیه؟ اینجا اصلا سوال از موضع امام درباره قیام توابین اشتباه است. چرا؟ برای اینکه وقتی ما بشناسیم قیام توابین رو که اصلا فلسفه قیامشون چی بود، توبه کردن بود در مقابل کوتاهی که کردن در یاری ابی عبدالله علیه السلام.
درست.
و برای نجات از عذاب وجدان قیام کردن، گفتن یا امویان رو از بین میبریم یا هممون کشته بشیم تا خدا از گناهمون بگذره.
بله.
خب اینا خودشون کوتاهی کرده بودن.
بله.
بعضی از رهبرانشون بی‌بصیرتی کرده بودن، در واقع کربلا نیومدن یاری ابی عبدالله علیه السلام. حالا میخوان خودشون توبه کنن، به امام سجاد علیه السلام بگن چی تو هم بیا با ما توبه کنیم. امام سجاد که نه قصوری داره نه تقصیری داره
اصلا،
امام سجاد که وظیفه‌ش انجام داده، اینها کوتاهی کردن. بنابراین اصلا معنا نداشت از با امام مشورت بکنن.
بله، احساس کردن که برای این کار انجام بدن و
انجام دادن. یه کار برای نجات از عذاب وجدان بوده، برای توبه بوده، اصلا معروف هم به توابین اینا در تاریخ. بنابراین اینجا اصلا معنا نداره موضع امام رو بخوام جستجو بکنیم. یه کار شخصی احساسی بوده و برای نجات از اون عذاب وجدان و کوتاهی که خودشون کرده بودن، برای اینکه توبه بکنن و خدا اینها رو ببخشه. قیام بعدی قیام جناب مختار هست. این قیام قیام واقعی است با تدابیر سیاسی و به اصطلاح دقت‌های خاص یک شخصیت سیاسی کیس و زیرکی مثل
مختار.
یک قیام واقعی است، یک قیامی برای به حکومت رسوندن اهل بیت، برای حاکم که حاکمیت بخشیدن به شیعه اینا صورت میگیره. بله. اینجا امام علیه السلام به تصریح حمایتی از مختار نمی‌کنه و حتی یه جاهایی تقیام میکنه. در واقع رابط اصلی جناب مختار در این قیام محمد حنفیه است.
بله.
جناب مختار با محمد حنفیه مرتبطه و محمد حنفیه به نوعی از جانب امام سجاد علیه السلام سخن میگه و قرائن و شواهد تاریخی اینجوری نشون میده که قیام مختار مورد تایید اهل بیت بوده. اما شرایط خفقان سیاسی طوری است که امام نمیتونه اظهار نظر بکنه.
بله.
شما ببینید وقتی امام علیه السلام با یک کنیزی ازدواج میکنه، خلیفه وقت به امام پیغام میده که تو چرا با یک کنیز ازدواج کردی؟ یعنی میخواد بگه ما خصوصی ترین مسائل داخل منزل شما رو اطلاع داریم.
تو اینجا میخوان دخالت بکنن.
بنابراین اظهار نظر علنی امام از مختار و حمایت علنی از مختار هم به ضرر مختاره و هم به ضرر و برای امام خطرناکه.
بله.
بنابراین ما اینجا هیچ حمایت خاصی رو به حسب ظاهر نمیبینیم. حتی در مواردی روایات تقیه‌ای هم میبینیم که امام علیه السلام به نوعی مختار رو رد هم ممکنه بکنه.
بله.
اما وقتی شرایط سیاسی مقداری باز میشه در زمان امام باقر علیه السلام، شاهد تأییدات بسیار محکم امام باقر علیه السلام از مختار هستیم. حالا مختار از دنیا رفته، شهید شده.
بله.
پسرش وقتی میاد از او میپرسه، امام علیه السلام مختار رو دعا میکنه که مختار شیعه رو نجات داده، انتقام ما اهل بیت رو گرفته، به اهل فرزندان اهل بیت رسیدگی کرده. بله. و اینها بیانگر اینه که قیام مختار قیام
مورد تایید حضرت
اهل بیت علیه السلام.
خیلی متشکرم استاد، خیلی استفاده کردیم از مباحثی که مطرح کردید. ان شاء الله در بخش بعدی ادامه این مبحث رو از زبان شما میشنویم. یک بار دیگه سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام رو به همه شما شنوندگان عزیز، شما عزاداران شهادت مظلومانه امام سجاد علیه السلام، تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
اهلي تحت التراب بس بقرب يمتى تموت من القفا روحي مثيل ناري الغضيني رام فرقاره لو ان بيدي يصيح جانب شوية أدوير على أحبهم وين أل إذا
حاج أيها الناس كنار بروید. اگر نمیبینید امیرالحاج هشام ابن عبدالملک برادر خلیفه در حال طواف هستند، راه را باز کنید تا دست برادر خلیفه به حجرالاسود برسد. ای کنار بروید، کنار بروید.
بگذار این چهارپایان به بهانه ذکر تلبیه گوشهای خیش را به نشنیدن بزنند، چون قدرت یافتم میدانم که با تک تکشان چگونه معامله کنم.
اما یا امیر، آنجا را نگاه کنید، آن من چیست؟ میبینید جماعت چگونه دور او را گرفتند و برای رسیدنش به حجرالاسود راه را برایش باز میکنند؟
خلیل ابن حسین، خدای من،
یعنی نگاه کنید به کسفتش نمیخورد که از اشراف و اشراف زادگان باشد. پس نندازه، میان مردم قدر و قیمت دارد.
من که او را نمیشناسم، شاید از تجار حجاز باشد.
اما بگذارید ببینم یا امیر، من آن مرد را میشناسم.
فرزدق الحق ابن الوقت هستی، به ما چه که آن مرد کیست و چه کار است؟
یا امیر، او علی ابن الحسین است، تنها فرزند ذکور به جای مانده از حسین. او فرزند مناست، همان گونه که پدرش حسین فرزند کعبه و منا بود. هذا الذی تعرف البطحاء و اتعته و البیت یعرفه و الحل و الحرم.
زبان در کش کردن شکسته، کاه و جاد را از آخر اومدیان میخوری و سواریت را به آل هاشم میدهی؟
مادرت به ازاجت بنشیند عمو فراز. نگو بدانم از علی ابن حسین چنین شبی به تو رسیده که شیرینتر و گوارتر از انجبین خان آل امیه در کامت آمده. آن فرستاخ فلفور از امیر حسام ابن عبدالملک پوزش بطلب.
یا امیر، مرا قصد جسارت به پیشگاه شما و برادرتان خلیفه نبود. من تنها از علی ابن الحسین آن گفتم که بوده و هست.
نال شو ابن قالب، تا به جرم اهانت به ساحت خلیفه نگفتم در همین مسجد الحرام خونت را حلال کنم.
اما یا امیر، پاکی و راستی فرزندان رسول خدا چیزی نیست که در مقام شعر نیاید. و
مرسست دیگر فرزدخ،
مرسست به خدا که تا زنده هستی از خشم من و برادرم ولی در امان نخواهی بود.
اما
هی حارس.
بله یا امیر.
بشتاب و این مرده که مجیز گویرا فلفور بدون سر و صدا از گرد کعبه بیرون ببرو در قلو زنجیر کن.
ابن عبدالملک، تو را به خدا سوگند رحم کن.
بیا.
شما را به خدا بر من ببخش.
بیا زبان در کسی را بخون. بیا دنبال من برو. آنجا رو نگاه کن، آن شخص صورت درشت و ترشویی که در بازار دمش راه می رود و از دکانداران خرید می کند، آیا فرزدق شاعر نیست؟ آری، به گمانم خودش باشد. عجیب است.
آه، تو هستی آرس؟ یمان می کردم مولایت ابو ولید هشام احول تو را نیز همچون من مثل یک دندان لرکنده و از دهان بیرون انداخت.
فرزدق، مگر آنکه چون تو مغز خر خورده باشم که بگذارم بدین مفتی جایگاه من نزد هشام ابن عبدالملک متزلزل شود؟ اینجا در بازار دمشق چه میکنی مردک؟ گمان میکردم سلابه و چارمیخ سیاه چال آل امیه بعد از این همه سال فاتحت رو خوانده. تو چه با مدح بنی هاشم خشم و زندان هشام را به جان خیش خریدی؟ لااقل صله ای را که زین العابدین در زندان برایت فرستاد از او میپذیرفتی تا از اینجا رانده و از آنجا مانده نباشی.
والله صله علی ابن الحسین را پس فرستادم تا همگان بدانند من به طمع پول مجموع ثنای پسر حسین را نکردم و آن قصیده که کنار کعبه بر زبان راندم تنها تکلیف شرعی و دینی من در برابر شأن فرزندان رسول خدا بود که به جان عمل کردم. اما مولایم دوباره هدیهش را برای من باز فرستاد و فرمود کار تو مقبول درگاه الهی قرار گرفت.
شرم بر تو باد فرزدق، آیا باید از این همه سال هنوز هم بر جسارت خیش اصرار می‌ورزی؟
کدام جسارت، کفتار جیر خار اموی.
مردک،
به خدا که من از زندان هشام آزاد نشدم مگر با دعای مولایم علی ابن الحسین.
عرض تسلیت ما رو به مناسبت سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام پذیرا باشید. بخش نمایشی رو شنیدیم، انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. همچنان با شما هستیم و در حضور حجت الاسلام و المسلمین امین رستمی. استاد، در بخش قبلی اشاره فرمودید به بخشی از قیام‌هایی که در دوره امام سجاد علیه السلام رخ داد و موضع‌گیری امام رو هم مطرح فرمودید. لطفاً در مورد این موضوع جمع‌بندی بفرمایید تا باز هم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. من در بخش قبلی قیامایی که اشاره کردم قیامای شیعی است.
بله.
یه چند تا قیام غیر شیعه هم اشاره بکنم که عرض کردم اینا جرأت قیام رو از قیام امام حسین علیه السلام گرفتن.
بله.
مثل همین قیام حره واقیم در مدینه.
بله.
اینجا حالا چون فرصت نیست من اصل پیدایش قیام رو توضیح بدم چه جوری اتفاق افتاد، فقط موضع امام رو اشاره میکنم. شما ببینید امام کاملا کنارگیری میکنه از این جریان شورشی و انقلابی در مدینه. دلیلش اینه که اینا از این قیام شیعی نیست اصلا، اینا خودشون اصلا کاری به امام سجاد علیه السلام
دنبال منافع خودشونن.
اینها ببینید یه کمی رنگ و بوی مذهبی و دینی هم داره، اصلا شعارشون اینه که یزید شرابخاره، یزید خلافکاره و جنایت‌های یزید رو برمی‌شمرن. بعضی از فرزندان صحابه هم رهبری قیام رو به عهده دارن، مثل منذر ابن زبیر، عبدالله ابن ابی عمرو مخزومی، عبدالله ابن حنظله. اصلا اینا اومدن برای رهبری قیام با عبدالله ابن حنظله بیعت کردن، اصلا کاری به امام سجاد ندارن. دلیلی نداره امام سجاد خودش خرج اینا کنه. قیام هم قیام شیعی نیست. بعدها قیام عباسیان هم همین جوره، که در البته در زمان امام صادق اتفاق میفته. قیام عباسیان، امام صادق علیه السلام در اون مقطع همین موزه رو اتخاذ میکنه و کنارگیری میکنه و حمایتی از عباسیان نمیکنه. اما نکته پایانی که میخوام عرض بکنم این است که اصلا خود امام، مردم میپرسن چرا خود امام سجاد قیام نکرد مثل پدرش.
بله.
با توجه به جو رعب و وحشتی که حکم فرما بود، این قیام قطعا منجر به شکست میشد و هیچ فایدهی برش مترتب نبود. اگر قرار باشه از شهادت سود برده بشه به نفع اسلام، خب امام حسین علیه السلام این کار رو انجام داد.
بله.
قیام امام حسین هم دو رویه داشت، یک رویه ابطال بنی امیه و تفکرات اموی، رویه دوم قیام امام حسین علیه السلام معرفی و ارائه اسلام نابه.
بله دقیقا.
امام سجاد علیه السلام از بعد از عاشورا تا امام 11 علیهم السلام، همین ها فعالیت هاشون در راستای دو امره: کادرسازی و فرهنگسازی. یعنی همون ارائه اسلام ناب، یعنی در واقع تبیین و ارائه رویه دوم قیام سید الشهدا علیه السلام. عرض کردیم قیام امام حسین دو رویه داره، یک رویه تخریب نظام فکری بنی امیه، رویه دوم ارائه اسلام ناب. خب ارائه اسلام ناب با شهادت امام حسین در واقع توسط خود امام حسین دیگه امکانش نیست، چون حضرت حذف فیزیکی شده به حسب ظاهر. گرچه تفکر حسینی، آرمان‌های امام حسین، خب اینا رو کی باید مطرح بکنه؟ ائمه بعدی این رو مطرح میکنن. بنابراین این تکمیل رویه دوم قیام امام حسین علیه السلام توسط امام سجاد علیه السلام و ائمه بعد از او اتفاق میفته.
بله.
که باعث شد اسلام تا به امروز حفظ بشه.
بله.
و این در واقع رسالت ائمه از امام سجاد به بعد علیه السلامه، که در واقع تکمیل نهضت سید الشهدا علیه السلام.
که تک تک این عمل کردی که از ائمه معصومین علیه السلام میبینیم ریشه در درایت و زمانشناسی این حضرات داره. بسیار متشکرم از شما بر نکاتی که فرمودی. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و ویژه برنامه پیشوای عارفان در سال روز شهادت امام العارفین سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره 30553 راه های ارتباطی شما بزرگواران با روابط عمومی رادیو معارفه. لطفاً ما رو در جریان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون قرار بدید. خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم از نکاتی که فرمودید. فرصتمون خیلی کوتاهه، اما همین چند دقیقه پایانی برنامه هم در اختیار شماست برای جمع‌بندی. بفرمایید.
خواهش میکنم. اشاره کردیم به موقعیت سیاسی و اجتماعی زمان امام سجاد. یه چند جمله هم عرض بکنم راجع به شیوه رهبری امام سجاد در این شرایط سخت. اولین نکته همون بحث زنده نگه داشتن یاد و خاطره عاشورا بود که اشاره کردم قبلا. این خودش یک شیوه بود، یک هنر بود توسط امام سجاد علیه السلام. عرض کنم خدمت شما در همین کتاب مقتل جامع که من توفیق همراهی با اساتید محترم رو داشتم، اونجا سندش آوردیم که امام سجاد علیه السلام بعد از بازگشت به مدینه حتی کمک میکرد و آشپزی میکردن، غذا تهیه میکردن، چون بانوان مشغول عزاداری بودن.
بله بله.
و زنهای مدینه می اومدن خدمت حضرت زینب سلام الله علیها و زنان حرم و اینها، و امام سجاد غذا تهیه میکردن برای اونها. حتی تا این جور حضرت برای پاسداشت قیام امام حسین تا این کار رو هم انجام میدادن. این خیلی نکته جالبی شد، خیلی از شنوندگان ما این رو نشنیده باشن. روش دوم حضرت پند و ارشاد و امت بود. روایاتی که از حضرت رسیده استفاده از شیوه موعظه به خاطر موقعیت اختناقه و همچنین توسط حاکمان حقایق اسلام به فراموشی سپرده شده، مردم دارن از دین فاصله میگیرن. این یکی از راه‌های هدایت جامعه هست و دشمنم رو این حساس نمیشه، حاکمیتم رو این حساس نمیشه، بحثای ارشاد و موعظه و اینها. تو اون دوتا هدفی که گفتیم، کادرسازی و فرهنگسازی، هم با اونم سازگاره از این روش استفاده کردن. نکته سوم، تبیین معارف در کلاس دعاست. شما میدونید که گنجینه عظیم صحیفه سجادیه، دعاهایی که از حضرت رسیده، اینها توسط امام سجاد بیان شده. این یک شیوه رهبری شیعیان بوده توسط امام سجاد علیه السلام. گرچه بیانگر معارف بلند اهل بیت هست، بعضی مضامین سیاسی داره و احیانا روش‌های دیگری هم حضرت به کار می‌گرفتن، مثل بیان رساله حقوق حضرت یا تربیت بردگان و افراد مستضعف جامعه و رسیدگی به اینها، رسیدگی به پابرهنگان و مثل جدشون امیرالمومنین رسوندن آب غذا به اینها و تحت پوشش گرفتن اینها. و اینها مجموع روش‌هایی بود که حضرت براش امکان داشت در اون شرایط حساس و خفقان اموی برای رهبری جامعه اسلامی به کار بگیره، که البته هر کدوم از اینها جای تبیین داشته دیگه، متاسفانه زمان نداریم برای ادامه بحث.
بله، بسیار بحث عمیقی است این نکاتی که شما مطرح فرمودید، ولی همینقدر که استفاده کردیم برای ما ارزشمند بود و خیلی متشکرم که امروز دعوت ما رو قبول کردید، در ویژه برنامه پیشوای عارفان حاضر شدید و بسیار هم آموختیم. انشالله که مورد استفاده شنوندگان عزیزمون هم قرار گرفته باشه. یک بار دیگه سال روز شهادت امام سجاد رو خدمتتون تسلیت میگم و شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم، موفق و پیروز باشید.
بله، افتخار میزبانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی امین‌رستمی، پژوهشگر محترم در حوزه تاریخ اسلام، رو در این ویژه برنامه داشتیم. برای ایشون و برای همه بزرگانی که در راه ترویج معارف دین تلاش میکنند، آرزوی موفقیت روزافزون میکنیم. انشاءالله که این ویژه برنامه مورد استفاده شما شنوندگان محترم هم قرار گرفته باشه. یک بار دیگه سال روز شهادت امام سجاد رو خدمتتون تسلیت و تعزیت میگم. از حضورتون مرخص میشیم و شما عزیزان رو به خدای متعال میسپاریم. التماس دعا.
لاله سرخ شهادت تن تبدار من است، چشمه فیض خدا چشمه گوهر بار من است، حافظ خون و پیام شهدای راه دین، لب دربار من و دیده خون بار من است، داغ یک دشت شهید و غم یک خیل اسیر، این همه بار گران بر تن بیمار من است، بر مشامم میرسه لحظه بوی کربلا، بر دلم بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. مسموم با اماما، شهید با اماما، مسموم با اماما.
از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امروز سال روز شهادت دومین امام عزیزیه که میهمان گلستان بقی میشند و شاهد زنده مصیبت‌های عاشورا و شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام و یاران اون حضرت بودند. این روز رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم و باید همه با هم امروز رو به قبله بایستیم و سلام بدیم به آقامون مولامون حضرت عباسال المهدی علیه السلام و به اون حضرت تسلیت بگیم شهادت جد بزرگوارشون آقا زین العابدین علیه السلام رو. با هم بریم برنامه تا جمعه ظهور رو بشنویم و از نکته هایی که کارشناسان توی این برنامه در مورد حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف میگن استفاده کنیم.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
اینجا همیشه کسی هست که دلتنگ توست.
اللهم و نحن عبید و کتائقون.
تا بهار راهی نیست تا شمیم عطر نرگس استقبال تو تا جمعه ظهور.
ای مدنی برقه و مکی نقاب، سایه نشین چپ و بعد آفتاب. ای مدنی برقه و مکی نقاب، سایه نشین چپ.